بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 57، تحدید دلالات دلیل شرعی، دلیل شرعی غیر لفظی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد از اینکه مباحث مقدماتی ما و مباحث تشخیص ظهوراتی که آقایون اصولیون به دنبالش هستن تمام میشه، شهید صدر طبق تصویر و اون دستبندی که خودشون دارن وارد بحث تعیین دلالات دلیل شرعی میشن. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث دلیل شرعی غیر لفظیه. در دلیل شرعی غیر لفظی، چون دلیل شرعی لفظی رو تعیین دلالاتش رو تمام کردن و گفتن، حالا رسیدن به دلیل شرعی غیر لفظی که بحث خیلی زیادی نداره. عمده بحث ها رو توی بحث دلالات فعل شهید صدر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه گفتن و اونجا تقریب کردن، تفصیلا خدمت دوستان عرض کردیم. اینجا دیگه به اجمال میگذرونن. یه سری مباحث رو در مورد دلالات تقریر دارن آقای صدر که اینجا یه مقدار بیشتر باز میکنن. بحث خیلی مهم و فنی اینجا نداره. نسبت به بحث دلالات فعل در حلقه ثانیه آقای صدر توضیح دادن که اگر امام علیه السلام به خاطر اینکه معصومه کاری رو انجام بده، فعل امام دلالت میکنه بر اینکه این عمل حرام نیست، و اینکه امام عملی رو ترک میکنه دلالت میکنه که بر واجب نیست. این در فرضیه که فعلی که امام علیه السلام انجام میده احتمال این که، یعنی بر خود امام که قطعا حرام نیست. حالا اگر خصوصیتی وجود نداشته باشه که این احتمال بدیم که حکم مختص به امامه، ما میتونیم به قاعده اشتراک احکام اثبات کنیم که این عمل بر ما هم واجب نیست، عمل بر ما هم حرام نیست. این البته در صورتی که بخوایم از خود فعل به تنهایی استفاده کنیم. اگر یک قرینه لفظیه‌ای در کلام وجود داشته باشه یا توضیح و تفسیری برای فعل امام وجود داشته باشه در کلام، چی از ناحیه خود امام علیه السلام چه از ناحیه راوی، خب او خودش دلالتش مستقله. امام یک کاری رو انجام میدن، بعد میگن من این رو برای چی انجام دادم، میگن این از مختصات منه، یا حضرت میفهمن من مریضم الان این کار انجام میدم، شما این کار رو انجام ندید. خب بنابراین اینجا روشن میشه که دلالت فعل امام به کمک اون لفظ مشخص میشه. اگه لفظی در کار نبود، قرینه ای در کار نبود، خیلی وقتا راوی یه چیزی رو از فعل امام علیه السلام میفهمه، این مطلب رو میگه. مثال میزنم، مثلا امام علیه السلام دستشون یه جوری تکون دادن، راوی توضیح میده که امام علیه السلام با این کارشون مثلا خواستن بگن ساکت باش، یا امام علیه السلام با این کارشون خواستن بگن، او خودش فضا میفهمه دیگه، یا میگه امام خواستن التجا و اصرار رو بفهمونن، یا خواستن خضوع رو بفهمونن. خب بنابراین بعضی از خصوصیاتی که هست همین توی دعای ظهر چیز که میخونید، ماه رجب که حالا دیگه نزدیکم هستیم، او دعایی که میخونیم یا من ارجول کل خیر، این که حالا دو سه تا نکته داره. یکی این که حضرت از اونجا چی گفتن، برخلافی که دو بار بگن جمله رو، حضرت تو روایت هست که دو بار جمله گفتن بعد او جمله بعده، من خیلی کم دیدم روایت خوب معنی کنن. خاطر این که اصلا به نظر میرسه امام علیه السلام یک بار روایت رو به صورت اخباریه براش نقل کردن، بعد شروع کردن دوباره خودشون انشاء کردن، بعد از انشاءشون دوباره او کلام رو تکرار کردن. حالا این نکته رو میخوام بگم، این که حضرت رسول میگه انگشت رو به سمت راست و چپ حرکت دادن، این یعنی چی؟ این منظورش خودش هم راوی اونجا توضیح میده، میگه به خاطر تضرع. این که اینجوری بکنیم، این به حالت تضرع نیست، دستمون رو راست و چپ میکنیم، حالت تضرع یه حالت التجاه، متوجه میشید؟ یعنی اون مثل اون حالت تضرعی که دست رو تکون میدیم یا انگشت رو تکون میدیم. حالا میخوام بگم اینا ها ممکنه خودش اون خصوصیتی که راوی داره توضیح میده، میگه به شرق و غرب تکون دادن، این که اون میگه متضرعا، خب باید ببینیم که ما باید یه کاری بکنیم، یه حرکتی کنیم که اگه میخوایم تأثیر کنیم که کن، اونم تضرع درش باشه. حالا در هر صورت خیلی وقتا برداشت‌های راوی کمک میکنه که مراد امام علیه السلام از این فعلی که داشتن انجام میدن چی بوده، دقت میکنین؟ یا مثلا خود چیز توضیح میده تو اونهایی که دارن فعل امام رو توضیح میدن، میگه حضرت از کجا این کار رو انجام دادن، وقتی انجام دادن چند بار تکرار کردن. اون اصلا برداشت و ارتکاز خودش خیلی کمک میکنه برای که ما بتونیم دلالت فعل رو بفهمیم. در جایی که چنین ارتکازاتی نباشه، اصلیه که اگر امام فعل رو انجام دادن داله بر وجوبه، اگر امام ترک کردن داله بر عدم حرمته. ببخشید، داله بر اگر امام فعل رو انجام دادن داله بر عدم حرمته، ترک کردن داله بر عدم وجوبه. اگر امام فعل رو به عنوان عبادت انجام بدن، ازش استفاده میشه که یه عمل، عمل راجحیه، اعم از این که واجب باشه یا مستحب باشه. و حالا سوالی که مهمه این وسط که مبانی کلامی خیلی درش دخیله ایه که اگر امام علیه السلام اصرار بر انجام یک عملی داشتن یا این عملی رو عرض کنم خدمت شما انجام دادن، این دلالت میکنه که برای عمل مکروه نیست؟ دلالت میکنه که عمل مکروه نیست؟ یا یه عملی رو امام اصرار بر ترکش داشتن یا یه بار ترک کردن، این دلالت میکنه که یه عمل مستحب نیست یا نه نمیشه؟ این بنابر این مبنای کلامی که بر امام علیه السلام ترک اولا جایزه یا امام حق نداره ترک اولا بکنه. یه نکته باید در کنارش داشته باشید که به نظر میرسه که امام علیه السلام خیلی وقتا بعضی از اعمال مکروه رو انجام میدادن با اینکه اصل عمل مکروه بوده، ولی اونجا چون جنبه تعلیمی داشته امام علیه السلام عمل رو انجام میدادن. مثل اینکه اون شبهه گفتم بعضی مثلا خیلی از اون زمان امام هم زیاد بوده که مثلا فکر میکردن به خاطر روایت زیادی که در نهی از خواب بین الطلوعین میامده، بعضی اصلا شبهه مثلا اینجور داشتن که کار حرام شاید باشه، یا نسبت مثلا خوردن اون پنیر که امام علیه السلام شاید خوردن پنیر مکروه، ولی چون اون شبهش حیث نجاست بوده امام علیه السلام گفتن برو پنیر بخر بیار، آمدن خوردن. یعنی این فعل امام در مقام چیه؟ در مقام تبلیغ و بیان دینه. امام در مقام بیان دین ممکنه یک مکروهی رو انجام بده، از یک حیث مکروه، ولی از یک حیث دیگه اگر انجام ندن اوقعه نفس نمیشه. یا امام ممکنه بگن نه آقا شما بخوابید اشکال نداره، ولی چون خودتون نمیخوابن کسی گوش بیه حرف نمیکنه. مثلا ما بارها دیدیم اینایی که مرید یک کسی میشن مثلا میگن فلانی دیگه حیوانی نمیخوره دیگه، هیچ هر چی میگه بابا اشکال نداره، تا اینکه یک بار تو یک مجلسی ببینن آقا خودش نشسته مرغ خورده یا گوش خورده، خب آقایون بله دیگه بعد قبول میکنن که نه این کارش، ولی خود او بنده خدا اگه 100 بارم بگه کار نکنید گوش به حرفش نمیدن. من میخوام بگم این قاعده. خب امام هم همینه، وقتی امام خودشون ترک کنن خوردن پنیر رو هی به اصحاب بگن بخورید، خب اونا فکر میکنن این حکم تقیعیه، حکم ظاهریه، هی مثلا شبهه میکنن، ولی اصلا موردیه که امام علیه السلام میخوام بگن نه شما این کار انجام بدید. پس بنابراین یه بار امام این فعل رو انجام بدن، این دلالت به نظر میرسه نکنه که این عمل مکروه نیست. ولی اگر امام مواظبت بر انجام یک عملی داشته باشن، این با شأن شاید امام مخالف باشه که امام یک عمل مکروهی رو مواظبت بر انجام یک مکروه داشته باشن یا مواظبت بر ترک مستحب داشته باشن. البته توجه داشته باشید که باز توی تحلیلمون از مستحبم باید دقیق بحث کنیم، مثلا توی رفتار و افعال و اینها آره، ولی این تصویری که شاید خیلی‌ها داشتن، شاید یه بار دیگه نمیدونم سر یه کلاس گفتم یه جای دیگه گفتم، که نسبت به این دعاها معلوم نیستش که تک تک این دعاها مثلا شب ماه مبارک رمضان انجام همه اعمال با هم دیگه مستحب و مطلوب باشه، ممکنه اینها علل بدلی مطلوب باشه، چون ما دلیلی هم نداریم که ائمه علیهم السلام میگه این دعای امام صادق بوده، این دعای امام کاظم علیه السلام بوده، این دعا دعای امام رضا بوده، این عمل رو پیغمبر انجام میدادن. ما دلیل نداریم که همه ائمه همه شبا همه این کارا رو انجام میدادن. کم موردی داریم که داشته باشیم که یه دعایی رو همه ائمه مواظبت برش داشتن. ما مثلا هیچ روایتی ندیدیم راوی بیاد بگه من آمدم دیدم که مثلا دعای حضرت خضر رو که حضرت امیر به کمیل یاد دادن معروف شده به دعای کمیل، مثلا دعای کمیل دیدم امام صادق دعای کمیل بخونن یا فلانی دعای فلان رو بخونن. خب نگاه کنید زمان پیغمبر اعمال ام داوود که نبود دیگه، زمان امام صادق امام به بنده خدا برای رفع مشکلاتش این عمل رو یاد دادن، ائمه قبلی که به این عمل انجام چیز نمی‌کردن. لذا معلوم نیست که این اعمال همش با هم به این معنا، لذا اینجا نمیشه بگیم آقا اگه امام علیه السلام این عمل ترک کردن مستحب نیست، یا از باب عدل مستحب امام یه مستحب دیگه ای رو انجام میدادن، یا ما دلیل نداریم این همه تعقیباتی که مرحوم شیخ عباس جمع کرده، ائمه بعد از نماز همه میشستن همه این تعقیبات رو به همین ترتیب میخوندن. شما از امامای مختلف صورتای مختلف نقل میکنید، مثلا از امام نقل میکنن که مثلا امام سجاد صبح جمعه شروع میکردن مثلا صلوات میفرستن تا ظهر، مثلا از ظهر انا انزلنا میخوندن تا غروب مثلا. و میخوام بگم این که اصلا مطلوبی باشه که همیشه یه عمل به یک شکل، اینا احتیاج به یک دید دیگه‌ای داره نسبت به آداب و مستحبات که اینا باید بررسی بشه، دستبندی بشه. چند بارم تا حالا تو بحث‌های مختلفی دستبندی مستحبات گفتم، جاش اینجا نیست. حالا اگه موقعی فرصتی شد یه جلسه مستقل باید در مورد آداب خدمت دوستان نکات رو عرض کنم. خب پس بنابراین این ماحصل بحث دلالت فعل به همین میزان تمام دیگه. آقای صدرم اینجا دیگه بیشتر از این وارد نمیشن، چند خط خیلی خلاصه میگن. این تیکر رو خدمتتون عرض کنم. تحدید و دلالات دلیل شرعی القسم الثانی، الدلیل الشرعی غیر اللفظی. الدلیل الشرعی غیر اللفظی یشتمل علی الفعل و التقریر. مراد ما از دلیل شرعی غیر لفظی فعل است و تقریر. فیقع البس فی کل من هما. تو دلالات فعل میگن تقدم منا فی الحلقت السابقه الحدیث عن دلالات الفعل او ترک. دلالات فعل و ترک رو توی حلقه قبل آیستد تفصیلا گفتن که الان هم تقریبا تفصیلا خدمتون عرض کردم. و انه ان اقترن به قرینتن، اگر قرینه ای داشته باشه این فعل امام علیه السلام، فیتحدد مدلوله على اساس تلک القرینه، محدود می شود مدلول این فعل بر اساس همون قرینه هر چه آمد معین کرد. حالا یا قرینه ای که در گفتار امام علیه السلامه، یا در گفتار راویه، یا فضای نص رو به دست میاریم. و این وقع مجرد نه نقل فقط فعل امام علیه السلام به تنهایی شده، کان لهو بعض الدلالات، بعض از دلالات درش هست، من قبیل دلالت صدور الفعل على عدم حرمته، اگر امام علیه السلام این کار رو انجام بدن این داله بده که حرام نیست، و دلالت و ترکیهی على عدم وجوبه، اگر امام کاری رو نکنن داله بده که واجب نیست، و دلالت الاتیان بهی على وجه عبادی على مطلوبیته، اگر به عنوان عبادت انجام بدن این دلالت بر مطلوب میکنه الی غیر ذلک. اگر امام یک کاری رو انجام، حواستون باشه خیلی وقتا یه نکته ای هم هست که توی افعال باید دقت کنید که این عملی که امام علیه السلام انجام میده، یه رفتار و فعل امام که انجام میده، خیلی وقتا ممکنه این فعل اصلا هیچ خصوصیت شرعی نداشته باشه، بر اساس همین سیره عقلاییه و خصوصیت عقلاییه باشه که کار انجام میده. اگر راوی نقل میکنه که امام علیه السلام آمدن وضوء پیغمبر رو نقل کنن، بعد شروع کردن به وضوء گرفتن، بعد آب رو برداشتن ریختن رو دستشون به سمت پایین کشیدن، این هیچ دلالتی نداره که از بالا به پایین شستن واجبه. چرا؟ چون به طور طبیعیه که انسان وقتی میخواد یه چیزی رو بشوره به طور طبیعی از بالا به پایین میشوره. اونایی که مسلمان هم نیستن که توی حمام میرن میخوان خودشون رو بشورن، سرشون اول لیف میزنن موقع شستن، چون علل قاعده از پایین به بالا انسان بخواد بشوره باز اون کثیفی ها میاد به پایین. این روش شستن متعارفه، این روشی که دست بکنن اینجوری مثل سنی ها دستشونو بیارن بالا، این روش غیر متعارفه. به طور متعارف شما دم چیزام میرم فیلم میشه، یه ظرف رو آب میکنن دست میکنن تو آب میذارن به صورتشون، صورتشون میشورن. خب هر کی صورتش میشوره علل قاعده آب میزه تو صورتش از بالا به پایین دست میکشه، این متعارفه. باید یه چیزی پیدا بکنی تو فعل امام برای که ببینید شرعیه، بستگی به خصوصیت شرعی داره، که این خصوصیت خصوصیت طبع عقلایی یا حتی خصوصیت بهداشتیای معمولی. امام علیه السلام قضاشون که تموم میشه یه ذره نمک برمیدارن میکشن رو دندوناشون، این ممکن نیست دلالت کنه که این کار مستحبه. خب بخاطر که ما باید که دندوناشون سالم بمانه شدی کار انجام میدادن، اینا دلالت بر استحباب نمیکنه. ولی اگه ببینید امام علیه السلام وقتی میخوان آب روی دست راستشون بریزن، آب رو با دست چپ اول ور نمیدارن، با دست راست آب ور میدارن میریزن تو دست چپ، بعد از دست چپ میریزن رو دست راست دوباره. خب این روش همیشه عقلایی نیست، انسان میخواد آب ورداره، خب با دست چپ آب ورداره، این چه کاری که اول با دست راست آب ورداری. یه بار امام این کارو میکنه میگه حالا ما هم مثل شیخ صدوق قائل به صحاب النبی، امام حواسشون پرت شده میخواستن دست راست بشورن، فکر کردن میخواستن دست چپ بشورن، آب ورداشتن ریختن توی ورداشتن که بریزن، یاد چن اومده که ای که باید این دست اول بشورن، آب ریختن توی دستشون ریختن. ولی وقتی امام ای میبینه باز مشت بعدی هم همین کارو میکنن، آب با دست راست برمی دارن میریزن رو دست چپ، بعد میریزن بالا. خب این نشون دهنده ای که این یک حافظ شرعی توش داره، انگیزه شرعی داره. لذا اینها به لحاظ صغروی متعدده، توی فقه ان شاء الله یکی یکی میرید مصادیقش رو میبینید، هر کدوم باید انسان شرایط و قرائن نگاه کنه ببینه از این فعل چه استفاده ای میکنه. الا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات، چون فعل اطلاق نداره و صامته یک جوری دلیل لبی حساب میشه، وقتی امام یک کاری رو انجام میدن شما نمیتونی ازش اطلاق بگیری، فقط باید احراز کنی. در هر حالتی که احراز شد که موقعیت و شرایطی که الان ما داریم با اون شرایطی که امام فعل رو انجام دادن دقیقاً خصوصیاتش واحده، خب ما میتونیم چیکار کنیم؟ تعمیم بدیم. ولی هر جایی که احتمال بدیم یه خصوصیت خاصی در فعل امام بوده قابل تعمیم نیست. میفرمایند حکم مستکشف از فعل نمیتونیم تعمیمش بدیم برای حالا همه حالات، لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، دلالت فعل اصلا اطلاقی نداره. و انما یثبت ذلک الحکم فی کل حالت مماثلت لحالت المعصوم من سائر الجهات المحتمل کونها مؤثره فی ثبوت ذلک الحکم. میفرمایند فقط حکم ثابت میشود در هر حالتی که همانند حالت امام علیه السلام باشد از سائر تمام جهاتی که احتمال میدیم که مؤثر در ثبوت حکم باشند. یعنی اگه احتمال میدیم امام این رو انجام دادن تو فرض مضیقه بوده، تو فرض جنگ بوده، هر احتمالی میدیم، چون لفظ نیست، امام اگه لفظ رو بگن خودشون باید بیان کنن که چه خصوصیتی داره حکم رو. اگه دارن میگن که در سفر نماز رو قصد بخونید، این مختص به سفریه که 24 مثلا حتما کیلومتر باید بری، 4 فرسخ باید بری، امام باید اینو توضیح بدن که آقا این سفریه که باید حتما شما این کار انجام بدید. ولی امام باهاش رفتن سفر، میگه با امام رفتیم سفر، امام تو سفر نمازشون رو قصد خوندن، اصلا خب راوی نگفته امام چند کیلومتر از شهرشون دور شدن، شاید امام 60 کیلومتر دور شدن، ممکنه 600 کیلومتر دور شدن. لذا اینکه امام گفته در سفر نمازشون امام قصد خوندن، این هیچ دلالتی هیچ حکمی رو نمیفهمونه به ما. شاید این مال فقط سفری بوده که امام قصد جنگ داشتن، شاید سفری بوده که امام به قصد ترس از دشمن داشتن فرار میکردن، شاید سفری بوده که 600 کیلومتر از شهرشون دور شده بودن. این خودش به تنهایی هیچ دلالتی نداره. این دلالت داره که بالاخره در بعضی از سفرها نماز قصر میشود، همینقدر، مگر اینکه خصوصیاتشو بیان کنند. ولی اگه امام علیه السلام اینجا تو کلامشون بفهمن اذا سافرت فقصر صلاتک، خب اینجا اطلاق داره دیگه، اذا سافرت صدق مسافر برات بکنه. کسی که از اینجا راه میفته میخواد ترقبن بره، مسافر ممکنه صدق بکنه، تو زمان قدیم صدق میکرده، الان ممکنه کسی از اینجا راه بیفته 200 کیلومتر هم بره، صبح بره زور برگرده، مثلا صدق مسافر نکنه. اگه اینجوری باشه فقط صدق مسافره. تو لفظ اگر اطلاق لفظ داشته باشه میگیم هیچ قیدی دیگه جز صدق و عنوان مسافر دخیل نیست. تازه همین که عنوانم مسافر عرفیه، باز باید اطلاق مقامی زمینش بکنیم. میگیم اطلاق مقامیه که امام برای مسافر تعریف خاصی ارائه نکردن، همون چیزی که عرف میگن مسافر. پس بنابراین به یه اطلاق لفظی به کمک اطلاق مقامی میگیم همین صدق مسافر کافیه، هیچ قید دیگه دخیل نیست. ولی در فعل امام که این خصوصیات وجود نداره، نمیتونیم اینجوری حملش کنیم. لذا باید تمام اون حالاتی که احتمال میدیم رو وحدتش رو احراز کنیم. لذا عمدتاً این نقل فعلا خیلی برای ما کارسازم نمیشه. چرا؟ حواستون باشه جاهایی که ائمه بعدی دارن سیره حضرت رسول رو بیان میکنن و فعل حضرت رسول رو بیان میکنن، بله، چون اصلا به عنوان یک فعل شرعی و به عنوان یک مستحب یا واجب شرعی دارن بیان میکنن. اگه حضرت رسول مثلا این چیز داره میکنه، مثلا اون روایت مفصلی که از حضرت امیر علیه السلام هست که وقتی میخوان توضیح بدن مثلا صفات حضرت رسول رو، بعد اونجا میگن که من چگونه بیام حضرت رسول رو توضیح بدم، در صورتی خداوند متعال خلق آسمان ها و زمین رو کوچک میشمارد، ولی نسبت به حضرت رسول میگه انک لعلی خلق عظیم. وقتی من نمیدونم آسمان و زمین رو توصیف کنم، چجوری میشه بعد خلقت عظیم حضرت رسول رو توصیف کنم؟ بعد اونجا یه سری چیزای میگن، خب او کان رسول الله، کان رسول الله، کان رسول الله، خب اینا دلالت بر چی میکنه؟ اینا همش دلالت میکنه که اینها همش افعالی بوده که پیغمبر به عنوان یک فعل شرعی و به عنوان رفتارهای مستحب و مطلوب در شریعت انجام میدادن. او حسابش فرق میکنه. ولی راوی میاد میگه امام صادق فلان جا رفتن فلان کار رو انجام دادن، این هیچ به درد نمیخوره. علل قاعده خیلی دلالتای اطلاقی نمیشه ازش استفاده کرد. بحث بعدی که بحث میشه بحث دلالت تقریره. این دلالت فعل به همین مقدار تمام. بس میفرمایند این تمام. بحث دلالت تقریر آیست حلقه قبل یه جهتشو خوب بحث کردن. او هم این بود که دلالت تقریر رو تقسیم کردن، گفتن ممکنه تقریر و سکوت امام علیه السلام در مقابل یک رفتار خاص باشه، ممکنه در مقابل رفتار عام باشه. در مقابل رفتار عام اسمشو میذاریم سیره عقلائیه. لذا آیه صدر یکی از شاهکارهای آقای صدری، دستبندی‌های خوبشون توی بحث حلقات اینه که سیره متشرعه رو کلن از سیره اقلاییه جدا کردن و سیره متشرعیه رو آمدن گذاشتن ذیل بحث راه‌های اثبات صدور قطعی، چون مستقیماً کاشف از حکم شرعیه که حالا برسیم به تواتر توضیحشو اونجا میدم. ولی سیره اقلاییه رو چون احتیاج به زمینه تقریر داره آوردن ذیل بحث تقریر گذاشتن. لذا آقای صدر سیره رو دو جا توی حلقات بحث می‌کنن، سیره اقلاییه رو ضمن بحث تقریر بحث میکنن، سیره متشرعیه رو میرن اونجا تفصیلا توی بحث تواتر راه‌های اثبات صدور شرعی که برسیم بحث میکنن. یه نکات فنی داره اونجا میگن. میفهمید؟ بله کاشفیته، ولی سیره متشرع نه، سیره متشرعه میگه سیره اقلا، سیره متشرعه کاشف عینی مستقیم از حکم شرعیه. تفاوتش با خبر متواتری که در خبر متواتر نوع حکمی که کشف میکنه معینه، یعنی خبر متواتر میگه امام علیه السلام گفتن یا امام علیه السلام مثلا این کار رو انجام دادن، ولی سیره متشرعه خودش معلوم نیستش که او دلیل شرعی چی بوده، اجمالا کشف میکنه. نه دیگه، به ما هم اقلا یعنی اون جاهایی که حالات، یعنی احتمال اصلا فرق از ندائی شرعی، منشأ شرعی نبوده. آره دائی که ممکنه، چون تو سیره اقلایی هم توسعه به دامنه شریعت میدن. سیره متشرعیه منشأ شرعیه نداره، سیره اقلاییه. سیره اقلایی منشأ اقلایی داره، منشأ شرعی نداره. سیره متشرعی منشأ شرعی داره. حالا ایشالله توضیحش اونجا تفصیلا براتون میدم که چرا آیه جاهای آیه صد مثلا بحث حجیت خبر واحد یا حجیت ظهورات که میرسه هم از سیره اقلایی به سیره متشرعی هم تمسک میکنه. حالا دیگه حالا دیگه حالا برسیم اونجا ایشالله. بذار اینجا اینو بگم، اونجا تفصیلش باشه، همه بحثش اونجا که اصلا چرا یه جاهای هم به سیره متشرعیه تمسک میکنن هم به سیره اقلاییه، شبهات تو سیره متشرعیه ایشالله اونجا تفصیلش وارد میشه. حالا فعلا بنا رو فقط برید به همین سیره اقلاییه. سیره اقلاییه پس قرار شد یک رفتاری که اقلا تو زندگی خودشون برای تنظیم حیاتشون انجام میدن، زندگیشون رو میخوان بر اساس او تنظیم کنن. آقای صدر توی حلقه ثانیه این بحث تفصیلا وارد شدن که ما بر چه اساسی میتوانیم حجیت دلالت سکوت امام بر امضای امام رو اثبات کنیم، یعنی راه های این که ما از سکوت امام کشف کنیم رضایت و امضا رو، چه راه های وجود داره. امام چیزی نگفتن، اینکه چیزی نگفتن فرق میکنه با اینکه قبول دارن، چجوری احراز کنیم. آقای صدر یک راه استظهاری اثبات کردن، سه راه عقلی اثبات کردن. تو یک راه عقلی امام رو امام دونستن، تو دو راه دیگه امام رو مثل بقیه مکلفین دونستن. یه موقع گفتن امام از باب این که رئیس از مذهبه و یک هدفی داره، از باب این که امام وظیفه داره که این شریعت رو حفظ بکنه و وقتی همه اقلا یک رفتار غیر شرعی دارن باعث میشه اغراض شرعی زیر سوال بره و امام به اغراضش نرسه، پس بر امام واجبه که نسبت به این قضیه رد کنه و نهی کنه. درست شد؟ این کجا رفت؟ این رفت توی بحثی که امام به ماهو و امام به هادف، این که هدف داره از بیان شریعتش باید این کار انجام بده و وظیفه امام علیه السلام اینه که مکلفین رو هدایت بکنه. یک بحث دیگه، دو تا بحث دیگه هم دارن از باب این که امام علیه السلام عالم به احکامه، پس هم از باب امر به معروف و نهی از منکر هم از باب وجوب ارشاد جاهل بر امام علیه السلام واجبه که نهی بکنه. این سه تا راه، راه عقلی. یه راه استظهاری هم دارم، اینه که میگن ظاهر حال ائمه علیهم السلام اینه که در سعید تبلیغ شریعتن، پس ظاهر حالشون اینه که اگر این کاری که داره انجام میده مخالف با رفتارشون هست امام باید رد کنن، پس ائمه که سکوت میکنن ظاهر حالشون اینه که راضی هن. این میگن بستگی داره به ظهور حال بقیه، اینجا باید امام در مقام تقیه نباشه. این بحث استظهاریه. ظاهر حال کسی که اینجا نشسته، شما وقتی مثلا داره عبارتی رو شما میخونید جلوش به عنوان معلمم هست، اگه عبارت اشتباه بخونید هیچی نگه، خب یه موقعی هم هست قطعی نیست، چون ممکنه رعایت احترام حال شما رو کرده، خواسته جلوی رفقا شما خراب نشی، اشکال بلد نگرفته، ولی ظاهر حالش اینه که شما عبارت درست داری میخونی دیگه، ولی اگر نبود چیزی رو باید میگفت. اینا تو حلقه ثانیه آیه صد گفتن، اینجا دیگه واردش نمیشن، دو خط اشاره میکنن. نکته ای که اینجا آیستد میخوان واردش بشن و تفصیلا خیلی هم عبارت پردازی میکنن که بحث رو باز بکنن اینه که ایشون میفرماین که در موارد سیره های عقلائیه بعضی وقتا ما میبینیم عقلا یک رفتار فردی و یک سلوک فردی دارن، یه موقع سلوک عام دارن. تو این موارد سلوک عام بعضی وقتا عقلا وقتی دارن یک کار انجام میدن دو نحوه سیره داریم. یک نحوه سیره هایی داریم که توی این سیره ها عقلا در پی کشف واقع هن برای رسیدن به واقع و به ماهو و این که میخوان برای حفظ نظامشون، خوب گوش کنید، میخوان برای حفظ نظامشون یک حکم اولیه قرار بدن، میان این کار رو انجام میدن. این حفظ نظامی که میگم بیشتر بر اساس نظر محقق اصفهانیه که محقق اصفهانی همه حتی ایشون دلیل عقلی رو و حسن قبهای عقلی رو برمیگردونه به سیره عقلائیه. بازگشت حسن قبه به سیره عقلائیه درست نیست، مشهور قبول نداره، ولی این تیکه حرف محقق اصفهانی درست که عقلا توی رفتارهای خودشون، ما نمیگیم هر حسن قبح عقلی حتی قبح ظلم برمیگرده به این که عقلا برای که نظامشون حفظ بشه بناشون رو برای زده گذاشتن که از ظلم و قبیحون، نه، میگیم از ظلم و قبیحون یک امر واقعی نقص الامریه که ما کشف میکنیم، یه قاعده جهان شموله. همونطور که یه قاعده های جهان شمول داریم نسبت به عقل نظری، مثل که اجتماع نقیض المحالون، یه قواعد واقعی داریم که اینها مربوط به اعماله، مثل ظلم کردن به دیگران قبیح. لذا عدلیه یعنی معتزله و امامیه اینا قائل بیان که این برخلاف اشاعره که میگفتن الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله، ما چیزی به عنوان حسن قب نداریم، ما قائل بیم که حسن قب امور واقعیت. ولی محقق اصفهانی میگه همه حسن قبها، همه احکام عقلیه عقل عملی برمیگردن به حفظ نظام، ما اون رو قبول نداریم، ولی تو سیره های عقلائیه قبول داریم. فکر می‌کنم که اشتباهی کوله روشن کرده ها؟ اواکش شاید. خب نگاه کنید، پس بنابراین الان کجاییم؟ ما می‌خوایم بگیم رفتارهایی که عقلا برای حفظ نظامشون انجام میدن، اکثرا عقلا هر سیره‌ای می‌ذارن، این سیره‌ها همه برای حفظ نظامه. یعنی عقلا کار دیگه‌ای انجام نمیدن، همش می‌خوان نظامش جامعه خودشون رو حفظ کنن. حالا آیسد میفرماین این رفتارهای عقلایی دو جنبه است. یه موقعی احکامیه که برای کشف واقعه، به تعبیر دیگه در مقامی که میخوان یک قضیه واقعیه و حقیقیه بذارن، میان حکم جعل میکنن. مثل که میان میگن من هاذا ملک. من هاذا ملک ما رو فرض شک نیست. میگن ما یه قاعده میذاریم، هر کسی که یک شیء رو حیازت بکنه مالک اون شیء میشود. یه قاعده اولیه اصلی است. درست شد؟ خب بنابراین یا مثلا میگن فرق نمیکنه این حکم وضعی باشه، مثل همین که مثال دادم، یا تکلیفی باشه. مثلا میگن ما اگر میخوایم در مال دیگری تصرف بکنیم، در ملک دیگری تصرف کنیم، او باید رضایت داشته باشه. درست شد؟ اینکه عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون رضایتش این حکم تکلیفی است، ولی حکم تکلیفی یه واقعی است، ناظر به او حکم اولیه ای که میخوان در فرض متعارف جعل بکنن. یه موقعی هم عقلا نه، در فرض شک و در فرض اینکه واقع براشون روشن نیست، میان چیکار میکنن؟ میان یه سری احکامی رو جعل میکنن. مثل این که الان آمده یک متن رو برداشته خوانده، یک وقتنامه ما 500 سال پیشه، عقلا لفظشو میخونن، توی وقتنامه نمیفهمن نوشته که اینجا باید 3 فنجان آب، 3 فنجان از آب ای عرض کنم خدمت شما بگید قنات وقف روزه امام حسین علیه السلام باشه. حالا میخوان آب رو تقسیم کنن بفروشن، خب این 3 فنجان آب چقدر آبه؟ خب این رجوع میکنه مثلا به کتاب لغت قدیم، رجوع میکنه میگه فنجانی بوده که این مقدار آب میگرفته، سوراخش هم این اندازه بوده، باید اینو میذاشتی مثلا به حساب امروز مثلا میشه 45 دقیقه هر فنجان آب. قدیم همینجوری بود دیگه، ساعت که نبود دیگه، این فنجان رو خالی میکردن، یک سوزرفای سوراخی داشت، یک کسی که میراب بود اونجا سر آب میشست، این ظرف مثلا کسی 4 تا فنجون آب داشت یا 4 تا کاسه آب داشت، این کاسه رو میذاشت، این سوراخ ذره ذره پر آب که میشه، تا میافتاد تاش و دیگه مسی صدا میکرد، دوباره برم داشت دوباره میذاشت. خب مثلا این که میخوایم بگیم این لفظ دلالت بر چی میکنه، یا مثلا نوشته که از پول اینجا در سال مثلا 600 تا دوال بخرید برای روزه فلان. خب این دوال به چی معنی؟ شما میرید نگاه میکنید تو لغت، میگه آقا دوال یعنی کمربند، یعنی کمربند بخرید برای هیئت فلان، مثلا روش مثلا فلان چیز نوشته باشه. خب این لفظ رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ میگه ما این رو باید بریم از لغت بپرسیم. خب الان شک داره دیگه، در مقام شک عقلا قول لغوی رو حجت میدونن، یعنی برای فهم کلام متکلم یک مبنای سیره ای که عقلا دارن حجیت قول لغوی، این ولی ما رو مقام شک. یا مثلا شما الان میخواید نمیدونید که واقعا پدر شما امروز دستور داده که این چک رو برو بذار به اجرا یا نه، خب اینجا چیکار میکنن؟ عقلا میگن اگه یک ثقه خبر داد به خبر ثقه عمل کن، یعنی در مقام شک در اینکه آیا کسی از شما چیزی خواسته یا نخواسته بنا رو برایش میذارن که خبر ثقه حجت و به خبر ثقه عمل میکنن. پس یک دسته از رفتارهای عقلایی در دامنه چی شدن؟ برای کشف واقع شدن. یک دسته از رفتارهای عقلایی برای حکم ظاهری شدن. خب حالا بحث سر اینه که نسبت به دسته اول، اینکه امام علیه السلام اگه در مقابلشون سکوت بکنه نسبت به این رضایت امام کشف میشه، در این شبهه‌ای نیست. چرا شبهه‌ای نیست؟ به خاطر اینکه اینا یک رفتار رو به عنوان رفتار واقعی دارن عمل میکنن و قطعا این رفتار رو به دامنه شریعت هم میکشونن، درست شد؟ و به ما هو اینکه امام علیه السلام خودش جزء داره میبینه که این رفتار به دامنه شریعت کشیده میشه، اگر به لحاظ شرعی رفتار رو قبول نداشته باشه، یعنی میبینه این رفتار باعث میشه که اغراضش از بین بره، خب امام علیه السلام باید نسبت به این رفتار نهی بکنه. ولی شبهه در جاییه که امام علیه السلام تو این رفتارهای دسته دوم اینا رو چجوری درست کنیم. ابتدا ممکنه بگیم خب این رفتارها مثل همون رفتارهای دسته اول فرق نمیکنه، امام اگه قبول نداره باید نهی کنه. جوابی که میخوان بدن میگن آقا این رفتارهای دسته دوم که شما میبینید عقلا انجام میدن، اینا غالبا در مقام احتجاجه، در مقام مولویت و آمریته. یعنی به تعبیر دیگه یه موقعی عقلا توی مقام شک برای حفظ اغراض شخصیه خودشون رجوع میکنن به سیره عقلاییه، مثل که پدر بزرگش یک نامه‌ای برش نوشته، خودش برای که به این وقف پدر بزرگش عمل کنه منه میبینه سیره عقلا چیه، این لفظ چیه. یه موقعی در مقام احتجاجات بین موالی و عبید به این احکام ظاهری عمل میکنن، درست شد؟ یعنی میخوان بر علیه هم حجت بیاورن. خبر ثقه یک روش عقلاییه، یا حتی اخذ به همین قول لغوی یک روش عقلایی است که موالی و عبید بر علیه همدیگه احتجاج کنن. یعنی مولا اگه یه نامه نوشته، عبید به قول لغوی رجوع میکنه، مطابق او عمل میکنه. اگه فردا مولا میگفت اراده من این نبود، میگه آقا شما ارادت این نبود، بعد میگفتی نگفتی به قول لغوی عمل کردم، از فلانی پرسیدم گفت مراد اینه. شما اگه به یک کسی گفتی که آقا برو نخستیا وعدا بیاد، او رفت از یکی پرسید پیرزن محل که وارد گفت نخستیا چیه، گفت یعنی برو فلان چیز وعدا بخرا آوردی، میگه آقا من مرادم اینه بوده، فلان چیز بوده، میگه آقا شما گفتین نخستیا، لغویین محل ما نخستیا رو اینجوری معنی کردن. یا میگه شما به ما وعده‌ای گفتی که، میگه که چرا چک گذاشتی به اجرا، میگه که به خاطری که مامان گفتش که شما گفتی برو چک بذار به اجرا. پس بین موالی و عبید مثل پدر و مادر، کارفرما و کارگر، اینا برای که بر علیه هم احتجاج بیارن، یعنی مولا بر علیه عبد احتجاج بیاره، رئیس میگه مگر این خانم فلانی که مأمور من بود به تو نگفت که تو باید این کار انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ پس به خبر ثقه داره احتجاج میکنه بر علیه کارمند خودش. همینطوری که کارمند احتجاج میکنه، میگه چرا پای کار نیامدی، میگه معاونتون گفت امروز اداره تعطیله. دقت کردید؟ پس همین جوری که مولا بر علیه عبد احتجاج میکنه، عبدم بر علیه مولا احتجاج میکنه. این دسته دوم که تو مقام شکه، خیلی وقتا در بین عقلا در مقام احتجاج بین موالی و عبید به کار میره. شبهه‌ای که آقایون میکنن اینه، چه دلیلی دارد، به چه وجه و دلیلی شما میگید اگر موالی و عبید عرفی یک راهی بین خودشون گذاشتن که بر علیه همدیگه احتجاج بکنن، مولای شرعی هم باید اون راه رو بپذیره؟ اصلا ربطی نداره. شما بین خودتون این دقیقاً مثل این میمونه که یه مثلا استادکاری با شاگردش، حالا نمیدونم بنایی کردید یا نکردید، دیدید دیگه، اینجا میگه پنقرونی بده، اونجا وقتی داره بنایی میکنه داره همجوره آجر میچینه، داره ضربی میزنه، میگه یه پنقرونی بده. خب این پنقرونی یعنی چی؟ یعنی یه تیکه کوچیک که بغل این بذارم که نیفته، او آخر آجر آخر که بعد افتاده شله. خب این پنقرونی اصطلاح خاصه، این دیگه به درد احتجاج بین بقیه که نمیخوره. اگه به شما بگه بیا پنقرونی بده، شما دست میکنه چی بده، بگه آقا پنقرونی نیست الان دیگه پیدا هم نمیشه. ولی میخوام بگم اصطلاحاتی که داره، چارک بده، نیمه بده، بده. یه الفاظ اصطلاحاتیه که بین خودشون اونجا گذاشتن. اگر حالا یه عده بین خودشون یه اصطلاح و یه برنامه‌ای دارن، این ربطی به من نداره. حالا این موالی و عبید عرفی بین خودشون یه چیزای احتجاج گذاشتن، خب ربطی نداره که من نسبت به احتجاج اونها اظهار نظر کنم. من برای خودم باید حجت مستقل بذارم. پس میخواد بگه سیره عقلایی تو دسته اول که حکم واقعیه سکوت امام کاشف از رضایت هست، ولی توی این مواردی که احتجاج بین موالی و عبید عرفی ربطی به مولا نداره، به خاطر اینکه مولا به کار خودش نگاه میکنه. خودش اگه بخواد چیزی رو حجت کنه باید مستقلا بیا جعل حجیت کنه. اونا بین خودشون که دارن جعل حجیت میکنن، این چه اشکالی داره؟ حالا میرسیم تفصیلش رو میخونیم. ما حاصل جواب مگر همینجوری درست کنیم که از بابی که عقلا خیلی وقتا اشتباه میکنن و فکر میکنن این روش فنی نداره جواب بدیم، میگیم چون عقلا فکر میکنن این روش احتجاجی خودشون در مورد خداوند متعال هست، به تعبیر دیگه روش احتجاجی خودشون رو توسعه میدن تو دامنه شریعت، اگر امام علیه السلام این روش احتجاجی رو قبول نداشته باشه باید برشون تذکر بده. اونا ولو اشتباه میکنن، این یه راهیه که جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنیم که خیلی وقتا از این که عقلا یک امر رو اشتباه میکنن، از همین اشتباه اثبات میکنیم. مثلا اثبات میکنیم فلان دلیلی واقعا اطلاق نداره یا به این اطلاق نمیشه تمسک کرد، ولی میگیم اکثرا از این نکته که اطلاق نداره غافلن و نسبت به اطلاق میگیرن، و اگر امام علیه السلام اطلاق را قبول نداشته باشه خب باید نسبت به اونها تذکر بده. اگر دقت فنی داشته باشن نباید بپذیرن که آقا، باید بگن آقا ربط نداره، ما بین خودمون یه راه احتجاج گذاشتیم، این چی کاری به مولا داره، مولا نه لازم در مورد این رد کنه. ولی مشکل سری که همین اشتباه خودشون رو به دامنه اغراض شرعی هم سرایت میدن، یعنی همین برداشت اشتباهشون رو با خداوند متعال هم دارن، فکر میکنن با خداوند متعال میشه به خبر سقه احتجاج کرد. پس بنابراین وقتی امام میبینه اینا دارن همین رفتار اشتباه رو تو دامنه خودش ایجاد میکنن، باید نسبت به اون رد بکنه. حالا بخونیم دیگه عبارت آقای صدر اینجا مفصل عبارت گفتن. دلالت و تقریر سکوت المعصومه عن موقف یواجهه یدل على امضائه. اگر امام علیه السلام در مقابل یک موقفی که در مقابلشه و باهاش مواجه میشه سکوت کنه، این داله بر امضاشه. حالا کل او دو صفحه حلقه ثانیه رو تو سه خط آقای صدر اینجا میگن. اما علی اساس عقلی، یا بر اساس عقلیه، به اعتبار انه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه لکان سکوته نقضا للغرض. این او راه اول بود که اگر موقف موافق با غرض امام نباشه این نقض غرضه و نقض غرض از آدم حکیم محاله. این راه اول. او به اعتبار انه لو لم یکن الموقف سائقا شرعا، به ماه و مکلف داره امام رو در نظر میگیره، اگر این کار یک کاری باشه که به لحاظ شرعی جائز نباشه، لوجب المعصوم الرد عنه و تنبیه، یا امام علیه السلام واجبه که رد کنه و طرف مقابل رو آگاه کنه که این رفتار اشتباهه. حالا یا از باب وجوب امر معروف و نهی از منکر یا از باب ارشاد جاهل، این سه تا. و اما علا اساس استظهاری، یا بر او اساس استظهاری که گفتن، به اعتبار ظهور حال المعصوم فی کونه بسدد المراقبه و توجیه. امام در مقامیه که از جامعه حفظ بکنه، در مقام مراقبه برای که ببینه مردم درست عمل کنن، به تعبیر دقیق‌تر در مقابلیه که مردم رو برسونه به مصالح و مفاسد واقعیه. وقتی می‌بینی جزئی از یک مفسده داره رد میشه، خب حالا یه چیزی، ولی همه مردم یک مصلحت داره از دستشون در میره، خب امام داره می‌بینه دیگه، خب رد کنه ازشون دیگه. و الموقف قد یکون فردیان، موقف و این رفتاری که عقلا دارن، بعضی وقتا رفتار فردی، یک نفر میره جلوی امام علیه السلام مسحش رو برعکس میگشه، امام علیه السلام هیچی نمیگن. و کثیرا ما یتمثل فی سلوک نعام من یسمى ببناء العقلاء و سیرت العقلائیه، ولی خیلی وقتا یه رفتار یک سلوک عامه، اسمش میذاریم بناء عقلاء یا بهش میگیم سیره عقلائیه. و من هنا کانت سیرت العقلائیه دلیلا علی الحکم الشرعی، از اینجا روشن میشه که سیره عقلایی دلیل بر یک حکم شرعیه. ولیکن لا به ذاتها، مثل سیره متشرعه نیست که خودش کاشف عینی باشه، بل به اعتبار تقریر شارع لها، چون شارع در مقابلش سکوت کرده و امضائش کرده، و امضائه المستکشف من سکوت المعصوم و عدم ردعه، اون تقریر و امضایی که کشف کردیم از سکوت امام و عدم ردعه امام به همین تقاریر بالا.
و فی هذا المجال ينبغي تمييز بين نوعين من السيره. دو تا نوع سیره داریم، احدها السيره به لحاظ مرحله الواقع، بعضی از سیره ها میخوان واقع رو کش کنن یا حکم اولیان، و نقصد بذلک السيره على تصرف معين به اعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء. یعنی عقلا برای حفظ نظامشون میگن ما باید این روش رو اتخاذ بکنیم، مرادمون اون سیره بر یک تصرف معینیه به این عنوان که یک موقفیه که باید عقلا واقعا اتخاذش کنن، میگن حفظ نظامون به اینه که من حاز ملک باشه، سوا اون کان مرتبطن به حکم تکلیفی، فرق نمیکنه که این رفتار واقعی به حکم تکلیفی باشه، مثل کثیره علا انات تصرف فی مال الغیره به تیب نفسه، میگن وقتی میتونه از مال غیر استفاده کنی که رضایت داشته باشه، این حالا تیب نفس هم باشه، لازم نیست اذن بده ها. حالا تو فقه ان اینا رو تفصیلا میخونید که فرق بین اذن و بین رضایت، هیچ اذنی هم نداده اصلا باهاش مطرح هم نکردی، شما یقین داری که راضیه دیگه، مواردش مختلفه دیگه. مثلا حالا من تو بحث مثلا وقتای طلبگی که مهری داشته باشه، شما مهرش بعد نماز بخونی یقین داره، یا طلبه‌ها دمپایی اگه داشته باشن خودش نیاز نداشته باشه شما دمپاییش رو پاش کنی بری کار انجام بدی، مگه یادم میشه که وسواسی داشته باشه؟ ولی آدمای معمولی خب غالبا دمپاییش رو پاش کنی، مثلا دمپایی بیرون، خب دمپاییش رو پاش کردی تو دستشویی گوشه دمپایی گذاشته، میگه حالا این وسواسی داره راضی نیست. این فرضای متعارف یه مقداری کم که قرآن هم بر همه اساس حکم کرده که خونه بعضی از افراد میرید میخواید بخورید، اینا مشکلی نداره، یعنی نه که فقط حالا داره قرآن اذن عام از طرف خودش، همونجا هم اگه بدونیم راضی نیست اشکال داره، ولی معلومه که اینجور موارد یعنی احراز میشه که طرف مقابل یه مقدار راضیه. حالا دعوت کرده، شما رفتی خونه، دیسی میبرم جلوت گذاشته یا دیسی میبر گوشه اتاق گذاشته، بعد هم اذن نداده دیگه، خب معلومه میره تهیه دیدی دیگه راضی شما برداری بخورید. ولو لم یعذن لفظن کثیره علا انادت تصرف فی مال الغیر به طیبت نفسه، ولو لم یعذن لفظن، اگرچه اذن لفظی نداده ولی رضایت داره، عرف میگن کافیه، او به حکم وضعی، یا این سیره سیره واقعیه تعلق میگیره به یک حکم وضعی، کثیره علا تملک بالحیازه فی المنقولات، میگن در منقولات وقتی شما حیازت کردی همین مقدار کافیه، ماهی رو رفتی تو تور گرفتی، یه چیز رو شکار کردی، هیزومی از اون زمین جمع کردی، لای چیز پیچیدی، لای یه دونه اصلا یه جا تلمبارش کردی یا پیچیدی دوره یه تنابی دورش پیچیدی، یعنی دیگه شما مالک شده دیگه. و نوع الاخر او دسته نه، اونهایی هن که سیره هایی هن که حکم ظاهری هن، از سیره به لحاظ مرحلت ظاهر و الاکتفاء به ظن است، و نقصد و به ذالک از سیره علا تصرف معین فی حالت شک فی امر واقعی. یعنی عقلا خیلی وقتا در حالت شک در یک حکم واقعی یک رفتاری رو بنیان گذاری میکنن، مثل چی؟ میگن کل اکتفاء به ظن، مثلا مثل که به ظن اکتفاء میکنن، من قبیل اینا این ادامه شه دیگه، در حالت شک یک کار رو انجام نه دیگه، همین مثلا به زن اکتفا میکنن، حالا ممکنه چیزای دیگه ای باشه، من قبیل سیره علی رجوع الی اللغوی عند الشک فی معنى الکلمه و اعتماد قوله، مثل اینکه سیره وجود داره که هر وقت شک میکنن در معنای کلمه و نمیدونن به قولش باید اعتماد کنن یا نه، اینجا به رجوع به قول لغوی میکنن و به قول لغوی اعتماد میکنن و راه کشف نظر اون طرفی رو که میخوان نظرش رو کشف بکنن به قول رقوی قرار میدن. و الم یفت سوی زن، اگرچه افاده سوای زن نکنه اطمینان آور نمیشه. یه موقعی شما الان کامپیوتر میزنی قول 50 تا لغوی رو نگاه میکنی برای زن حاصل میشه، ولی خیلی وقتا هم چه فایده ای رو هم نداره. او سیره علی رجوع کل مأمور فی التعرف علی امر مولاه الی خبر ثقه، یه سیره دیگه وجود داره که هر مأموری برای که امر مولاشو بفهمه به خبر ثقه رجوع میکنه. و غیر ذلک من البناءات العقلاء یا علل اکتفاء به ظن اول احتمال فی مورد شک فی الواقع، که در مورد شک ممکنه به ظنون یا به احتمالاتی عمل بکنن. و ان نوم اول حکمش روشنه، فیستدل بهی علا احکام شرعیت واقعیه. ما از این سیره اقلایه که برای یک حکم واقعیه در فرض عرض کنم خدمت شما حکم واقعی وضعی یا تکلیفی دارن، کشف میکنیم حکم واقعی شرعی وضعی یا تکلیفی را، که حکم شارع به اباحت تصرف فی مال الغیر به مجرد تیب نفسه. میگیم شارع هم نظرش اینه که تیب نفس داشته باشه کافیه که برای که تصرف در مال غیر بشه کرد، و به ان من هازه یملک و هاکذا. ولا ریب فی انتفاق ما انتباق ما ذکرناه علیه، اون که ما آمدیم گفتیم که از اون راه ها کشف میکنیم که امامم راضیه، بر همین قابل تطبیق. حیث و ان الشارع لابد ان یکون له حکم تکلیفی او وضعی فی ما یتعلق بذلک التصرف. شارع که بالاخره یک حکم وضعی حکم تکلیفی داره، اگه مطابقه که مطابقه، اگه مخالفه باید بگه. فئن لم یکن مطابقا لما یفترضه العقلا و یجرون علیه من حکم، اگر او حکمی که عقلا بر اساسش جری میکنن و او حکمی رو که وضع کردن مطابق نباشه با اون که نظر شارعه، کان علی المعصوم ایرده اهم ان ذالک، امام باید ردشون بکنه. فسکوته یدل علی الامضاء، این که مشکلی نداره. و اما نوع الثانی فیستدل به عادتا علی احکام شرعیه ظاهریه، خیلی وقتا به همین ها تمسک میکنن، حجیت خبر ثقه و حجیت قول لغوی رو از سیره میخوان استدلال بکنن، که حکم شارع به حجیت قول لغوی و حجیت خبر ثقه و هکذا. و فی هذا النوع قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرناه علیه، بعضیا اشکال کردن که آقا نمیشه اجرا کرد. و توضیح الاشکال ان التعویل علی الامارات الظنیه کقول اللغوی و خبر الثقه له مقامان، ای که به امارات ظنیه عمل کنیم در دو مقامه. المقام الاول التعویل علیها بسدد تحصیل شخص لاغراض شخصیت تکوینیه، میخواد وقتنامه با بزرگش بفهمه چیه برای اغراض تکوینی خودش، میره این مطلب رو پیدا میکنه. من قبیل ایکون لشخص قرضون فی ایسته عمل کلمت معینت فی کتابه، مثل که شما نویسندهی میخواید جایگزینی کلمه یک کلمه دیگه ای رو میخواید به کار ببرید، درست شد؟ حالا میخواید ببینید میشه جاش این کلمه رو گذاشت، یا مثلا فرمول، حالا میخواید جای فرمول مثلا میخواید یک کلمه رو بذارید، ببینید چی میشه بذارید، میشه فرایند جاش گذاشت، نمیشه جاش گذاشت، این کلمه انگلیسی تو فارسی معادلای مختلف چی داره؟ خب خیلی وقتا میری کتاب لغت رجوع میکنی معادل براش پیدا میکنی. من قبیل ایکون لشخص قرض فی یستعمل کلمه معینه فی کتابه فیرجع الی اللغوی فی فهم معناها، برای که بفهمه این معنا درسته یا درست نیست برای استعمال، خب میره به قول لغوی رجوع میکنه. لیستعملها فی الموضع المناسب، که در جای مناسب کتاب از لفظ استفاده کنه. و یکتفی فی هذا المجال بالظن الحاصل من قول لغوی، همین مقدار کافیه. ولی المقام الثانی در مقام احتجاج است، التعویل علیها بسدد تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر، بحث حجیت اصولیه است، بحث تنجیز و تعذیره. او تحصیل شخص العامل لمنجز للتکلیف علی مأموره، یا مأمور میخواد مؤمنی بر عاملش پیدا بکنه یا عامل میخواد منجزی بر مأمورش درست بکنه. من قبیل ان یقول العامل، میگه اکرم العالم ولا یدر المأمور که ان کلمت العالم هل تشمل من کان لدیه علم و زال علمه اولا، یا آقای پیرمردی که الان آلزایمر گرفته باید از این پولا به آقا هم بده یا نده؟ خب به قول رقوی رجوع میکنه، مثلا میگن مشتق اعم از اخر من قضا انه المبدا و ما تلبس بالمبدا، خب میگه آقای من قضا انه المبدا به نظر آقایون لغویین صدق عالم برش میکنه، از پول رو در اینجا خرج کنم. بعد مولا میاد میگه بابا این فیرمت که چه حالیش نمیشه، تو چه پولا رفتی برش دادی؟ میگه خود گفته اکرم العلماء. بس احتجاج میکنم در مقام تنجیز و تعذیر. و هل تشمل من کان لدیه علم و زال علمه اولا فیرجع الی قول اللغوی لتكون شهادته به شموله منجزتا و حجتا للمولا علی المکلف، برای اینکه شهادت این لغوی به شمول که بگه شامل من قضا عنه المبدا هم میشود، این منجز باشه و حجت مولا بر مکلف هم باشه. و اگر نه از اون طرف شهادت او به عدم شمول بشه، معذره و حجت للمأمور علی المولا بشه. میگه آقا شامل، میگه چرا به آقای فلانی پول ندادی؟ میگه آقای فلانی من قضا عنه المبدا دیگه عالم برای صدق نمیکنه. و علی هذا فبناء العقلاء علی الرجوع الی اللغوی و التعویل علی الظن الناشئ من قوله، ای که گفتیم عقلاء بنا دارن که به لغوی رجوع میکنن و بر ظن ناشی از قولش اطمینان میکنن. ان کان المقصود منه بناء العقلاء فی المقام الاول است، تو اغراض شخصی است، فهذا خب خوبه ولی حجیت قول لغوی به معنی اصولی رو ارائه نمیکنه. فهذا لا یعنی حجیت قول لغوی به معنی اصولی، یعنی که اون دو رفتارش باش عمل میکنه. بحث احتجاج و حجت بر علیه مولا و عب نیست، ای المنجزیه و المعذریه، منجزیت و معذریت که حجت اصولی هست رو اثبات نمیکنه. لان تنجیز و تعذیر انما یکونو به نسبت الی الاغراض تشریعیه التي فیها امر و مأمور، تنجیز تعذیر ما رو اغراض تشریعیه که توش امر و مأموری هست، لا به نسبت الی الاغراض تکوینیه که من خودم میخوام وقتنامه رو عمل بکنم. فلا یمکن ان یستدل بسیره المذکوره علی الحجیه شرعا، از این که نمیشه استفاده کرد. مگه میره از اون قسمتی که توی خود برداشته آمر و مأمور و عقلای استفاده میکنن و انکان المقصود بناء العقلا فی المقام ثانیه، یعنی از بابیه که عقلا برای بین آمر و مأمور به خبر واحد یا به قول لغوی عمل میکنن. فمن الواضح ان جعل شیئا منجزا او معذرا من شأن المولا والحاکم. جعل منجزیت و معذریت از شأن مولا حاکمه، هر حاکمی برای خودش منجز و معذر قرار میده. لا من شأن المعمول. فمرد و بناء العقلاء على جعل قول لغوی منجزا و معذرا، ای که عقلا قول لغوی رو منجز و معذر میدونه، بازگشتش به اینه که الا ان سیرت الامرین انعقدت على ان کل امرین یجعل قول لغوی حجتا فی فهم المعمور لما یستر منه من کلام به نحو منجز و یعذر. و به عبارت اشمل ان سیرت کل عاقل اتجهت الى انه اذا قدر له ان یمارس حالت الامریه یجعل قول لغوی حجتا على معموره. و من الواضح ان السیر به هذا المعنا لا تفوت على الشارع الاقدس قرزه. میگه که به این برمیگرده بازگشت بنای عقلا بر جعل قول لغوی که ایرو منجز و معذر قرار میدن، بازگشتش به ای که سیره عامرین و موالی بر ایه که میگن هر عامری قول لغوی رو حجت قرار داده در فهم این که مأمور بتونه بر اساس قول لغوی آنچه صادر میشود از مولا رو بفهمه، هر کلامی که از مولا صادر میشه بفهمه، به نحوی بفهمه که منجر به منجزیت و معذریت هم بشه. پس بنا یا به عبارت دیگه میتونیم به عبارت اشمل بگیم سیره همه عقلا اینه که هر زمانی که میخوان حالت عامریت داشته باشن، حالا چی شوهر میشه نسبت به زنش، چی پدر میشه نسبت به فرزندش، چی رئیس میشه نسبت به مرعوسش، چی مولا میشه نسبت به عبدش، هر عاقلی که میخواد حالت عامریت داشته باشد قول لغوی رو بر مأمور خودش حجت قرار میده. یعنی میگه بین من و تو برای فهم مرادات یکدیگر از قول لغوی کمک میگیریم. اگر تو نفهمیدی به قول لغوی رجوع کن، بر علیه من حجت بیار. اگر من به قول لغوی رجوع کردم او درست گفت، بر علیه تو حجت میارم که چرا این کار رو انجام ندادی. و من الواضح ان السیره به هذا المعنا لا تفوت على الشارع الاقدس قرازه، ای باعث نمیشه که شارع اقدس اقرازش بین خودشون یه قرارداد کردن به شارع چه ربطی داره. حتی اذا لم یکن قد جعل قول لغوی حجتا و منجزا و معذرا بالنسبه الى احکامه، وقتی مولا خودش قول لغوی رو منجز و معذر به نسبت به احکامش قرار نداده، نمیشه تو سعی داد بگه آقا توی هم بیا توی دامنه حجیت. و ذالک لان هذه سیره یمارس ها کل مولا فی نطاق اقراض تشریع مع معموره. همچنین سیره یعنی سیره احتجاجیه و در مقام احتجاج سیره ایه که او رو انجام میدن هر مولایی در دامنه اقراض تشریعی خودش با مأمور خودش، موالی عرفیه با مأمورات عرفیه، شارع اقدس با مأمور خودش، خودش باید راه بذاره. ولا یهم شارع الاغراض از تشریع للآخرین، هیچ اهتمامی نداره، هیچ اهمیتی نداره برای شارع که اغراض موالی عرفیه میخواد از بین بره، به درک میخواستن عقلشون رو به کار بنزن، راه درستی رو بذارن. فکم فرقون بین سیرت العقلا علا ملکیت الحائط و سیرت هم علا حجیت قول لغوی، چقدر فرق است بین سیر عقلا بر ملکیت حیازت و سیرشون بر حجیت قول لغوی. چون لأن سیرت الاولا تقتضی سلوکن لا یقره الشارع اذا کان لا یرى الحیاز سببا للملکیه، او سیره اول یه رفتاری رو از عقلا در بر میگیره که شارع اگر او رو قبول نداره و حیازت رو سبب ملکیت نمیدونه، به او اقرار نمیکنه و او رو قبول نمیکنه. و اما ما تقتضی سیرت الثانیه من سلوکن فلا یتجاوز الالتزام به ان قول لغوی منجز و معذر فی علاقات الامرین بالمأمورین من العقلا. نهایت سیره دوم میه که اونا تو رفتارهای بین آمرون و مأمورون عقلایی این رو آمدن بنیان گذاشتن و یک رفتار رو حجت قرار دادن. ولا یضر شارع ذلک علی ای حال، این ضرری به شارع نمیزنه. حالا اگر آمدی اشکال کردی که لماذا لا یفترض بناء العقلا على ان القول اللغوی حجتون به لحاظ کل حکم و حاکم، چرا نمیگی که عقلا یک دامنه وسیعی رو میبینن، میگن هر حاکمی که شامل شارع هم بشه، عقلا این رو برای اعم قائل میشن، هم شامل بر موالی عرفی خودشون میدونن، شامل مولا هم میدونن. فان قال قائل لماذا لا یفترض بناء العقلا على ان قول اللغوی حجه، چرا نگیم بنای عقلایی که قول لغوی حجت است به لحاظ کل حکم و حاکم و امرن و امرن و امرن، همه امر و امرها، همه حکم و حاکم ها رو در بر بگیره، به ما فیهم اشاره. فیکون هذا البنا مضرا بشارع اذا لم يكن قد جعل الحجيه لقول لغوی.
وقتی اونا دامنش رو شامل شارع میدونن، شارع باید حرف بزنه. جوابی که خب ربطی نداره، اونا چه حقی دارن برای شارع دیگه بیان تصمیم گیری بکنن؟
ان کون قول لغوی منجزا لحکمن او معذرا ان امر لا يعقل جعله واتخاذه قرارا به الا من قبل جاعل ذلك الحكم نسبت الى معموره و مکلفه. قول لغوی رو منجز قرار بدن یا معذر قرار بدن معنی ندارد که این رو جعلش بکنن و قرار به اون رو عکس بکنن مگر از قبل همون جاعل حکم نسبت به معمور و مکلف. هر پدری با فرزندش، هر مولایی با عبد خودش ربطی نداره که یه مولایی بیاد بگه آقا، مثلا یه پدری بگه آقا من این رو حجت قرار میدم بین خودم و بچه‌ام، و بعد بیاد بگه من اینو توسعه میدم بین بقیه پدرها و بچه‌های اینو حجت قرار میدم. پدرهای دیگه میگن به شما چه ربطی، شما تو برخورد خود خودتون، ما تو دامنه آمریت خودمون. پس فکل اب مثلا قد یجعل الاماره الفلانیه حجتا بینه و بین ابنائه. هر پدری یک اماره خاص و حجت بین خودش و بین ابنائش قرار میده. به لحاظ اغراض تشریعیت التي يطلبها منهم، به خاطر اغراض تشریعی که خودش داره. ولا معنا لعیج علا حجتا به نسبت الى سائر الاباء الاخرین مع ابنائهم. بگه بین بقیه پدر و فرزندان من این حجت قرار دادم. یکی دیگه توسعه نمیتونه یک حاکم در حدود توسعه یک حاکم دیگه بخواد توسعه قرار بده. و هاکذا یتضح که ان الحجیه المتبانی علیه العقلا، او حجیتی که عقلا برش بنا دارن، انما هی فی حدود الاغراض تشریعیه لاصحاب البنا انفسهم فلا یضر شارع ذلك. او فقط در حدود رفتارهای خودشونه، این ربطی به شارع نداره. و لیس بالامکان تصحیح الاستدلال بالسیره علی الحجیه. هیچ راهی بهتر از این نداریم که بگیم همین اشتباه رو سرایت میدن به افضل من القول به انها تمس الشارع، به این که بگیم اینهای هم ربط به شارع پیدا میکنه. چرا؟ لأنها توجب على اساس العاده الجر على طبقها حتی فی نطاق الاغراض تشریعیه لمولا لم یساهم فی تلک السیره. یعنی اوغلا میان همین القرضی که بین خودشون و موالی عرفیه داشتن اشتباها توسعه میدن در اغراض تشریعیه با مولایی که با اونها سهمی در جعلی حجیت نداره. ما خود اوغلا بین عوامر و موالی، بین عامرین و موالی عرفیه خودمون اومدیم یه راههایی رو قرار دادیم با اینکه میدونیم شارع هم جزء اینها نیست، ولی چون خطاً این رو به ناحیه شارع هم داریم توسعه میدیم، خب میگیم شارع اینجا میبینه و اینها دارن اشتباهی توسعه میدن، پس اغراضش داره از بین میره. پس بنابراین میگن که هیچ راهی بهتر از این نداریم که به شارع هم رب پیدا میکنه، چون بر اساس این عادتی که دارن که جری میکنن بر طبق اون این رو توسعه میدن حتی فی نطاق الاغراض تشریعیه با اغراض تشریعیه مولای شرعیهی که لم یساهم فی تلک السیره، با اینها در تشکیل این سیره و قبول این سیره هیچ سهمی نداشته است. و توهی ولو ارتکازن و خطئن، این منجر میشه و وادارشون میکنه اینها رو ولو به خاطر ارتکازی و به اشتباه به ان معداها مورد الاتفاق من الجمیع، اشتباه میکنن فکر میکنن شارع با اینها چیه متفقه. و بذلک تصبح مستدعیتن لرد علی فرض عدم توافق. پس بنابراین اقتضای رد رو پیدا میکنه دیگه. اگر امام حالا که اینا اشتباهن سرایت بدن تو دامنه شرعی، اگه قبول نداره باید ردشون میکنه. و یکون و سکوت و انده ازن کاشفن عن الامضاء، این سکوت کاشف از امضاء. چی؟ نه نگید، بگید اصل بین اینه که این قول لغوی رو که عقلا حجت قرار میدادن بین خودشون، این حجیت رو فکر میکنن شارع هم این رو حجت قرار داده، پس توی برخورد و رفتار کلمات شارع هم هر جا گیر کنن به قول لغوی رجوع میکنن، هر جا گیر کنن به خبر واحد رجوع میکنن، همین اشتباه رو شون دارن به دامنه شارع سرایت میدن، شارع میبینه با بالاخره اغراضش داره از بین میره. اینها حواسشون نیستش به این نکته ای که آقا نباید سرایت بدی احتجاجات تو به دامنه شریعت، پس شارع چون اغراضش داره تخفیف میشه اینجا باید رد کنه. آیستد به این روش رو درست کردن، گفتن به لحاظ فنی و عقلایی نباید حجیت عقلایی رو توسعه بدیم به شارع، ولی چون همه اشتباه رو دارن شارع میبینه اغراضش تخفیف میشه. بعد وقتا حالا برسیم تو بحثای فنی، خب مثلا میگه آقا بنابر حق و طاعه که این کلام امام علیه السلام درست نیست، چرا امام هم چه حرفی رو زدن؟ حتی بنابر آیستد جواب میدیم، میگیم درسته که واقعیت حق و طاعه است، ولی عقل مشهورتون درک نکرد که حق و طاعه رو قوه قابل بیانی شده دیگه. پس درسته که امام برای اگه این اشتباه شما رو در بیاره، باید درست حکم عقلی واقعی اگه خدا امتحان می‌خواست به عقل احتجاج کنه، باید حق و تایی می‌شدید. ولی اکثرا قبلا بینی شدید و شهر متعال می‌بینه آقا اخراجش داره از بین میره، مجبور بیاد اینجا جعل مثلا احتیاط بکنه. اینکه بنابر مبنای حق و تایی مثلا چرا حالا میرسیم مواردی داره که طبق مبنا، خب چرا مولا اینجا اومد جعل احتیاط کرد؟ اینکه همون حکم عقلی اولیه بود که چرا لسانش لسان تشریعیه، لسان امضایی نیست؟ میگه به خاطری که شما توجه به حکم عقل نداشتید. شهر متعال دید بابا قرارش داره از بین میره، اگرم لسان ارشادی بیاره شما فکر میکنید همون حکم عقلی خودتونه، حکم عقلتونم که براعت چی براعت جاری میکنید. امام برای که عقلش از بین نره مثلا جعل احتیاط میکنه. تو قسم اول او رو به عنوان یک قاعده کلی، یعنی او رو به عنوان یک حکم واقعی قرار میدن، نه تو مقام احتجاج. نه دارن حفظ نکنید، دارن حفظ نظام میگن. آقا اصلا میگن روش برای حفظ نظاممون ایه. حالا اون نکته هست، شارع متعالم که علل قاعده باید حفظ نظام اینا رو بکنه، اگه یه روشی غیر از روش حفظ نظام اینا داره باید بگه. اینا تو زندگیشون داشتن زندگی میکردن، شارع از بیرون نکن، شارع از بیرون اومده. نه نکن شارع از بیرون. نه نگرفتین گوش کنید. نه تیکه حالا تیکه گوش کنید. تو فرض اولیه که شارع متعال که از بیرون آمده یه مولای جدیدی پیدا شد، درست شد؟ ولی این مولای جدید تو زندگی اینها وارد شد، پس به لحاظ مولویت مولای جدیده. ولی اینها قبلشون زندگی میکردن بر اساس سیر اقلای زندگیشون چیده بودن، پس بنابراین شارع هم که آقا قبول دارن که یه مولای جدید آمده، ولی که آیا تو احکام او جاهایی که ما حکم داریم بناشونه بر همون زندگی سابقشون میذارن؟ شارع اگر اینجا رو قبول نداره باید رد کنه، ولی باید توجهی به این نکته علل قاعده دارن. حتی اصلا قبول داره که حواسشون نیست، ولی توجه دارن که به لحاظ مولویت مولای جدیده، پس تو قواعد مولویت آیسر میگه باید قاعده جدیدی رو ابراز بکنن. ولی آیسر میگه چون توجه ندارن همه مشکل. ولی تو نه، تو قسم دو... تو قسم اول بحثیه که امام علیه السلام وارد بر زندگی اینها شده، اونجا مستقیما یعنی دارن دخالت میکنن تو حوزه شریعت، درست شد؟ میگن آقا ما یه رفتاری داشتیم دیگه، همین رفتار رو وقتی امام هم داره میاد دارن توسعه میدن رفتار رو، و امام اگر قبول نداره مستقیما باید از این توسعه رفتاری نهیشون بکنه، به خاطری که اغراضش از بین میره. چون فرضیه که من هازه ملک درست نیست. شارع متعال میخواد بگه آقا همه چیز ملک منه، تا از امام اذن شخصی نگیرن حق ندارن تصرف کنن، پس امام اونجا باید نهی کنه. ولی تو دسته دوم اگر خودشون باشن و عقل خودشون میبینن آقا اصلا به تعبیر دیگه تو دسته اول رفتارشون سرایت پذیر به دامنه شارعه، تو حوزه دوم از قضا رفتار بین خودشون گذاشته بودن، اصلا با شارع رفتار نکن نکته اصلا خودشون قرار دادن، ولی دارن یه رفتاری میکنن که تو دامنه شریعت دخیله. چه دخلی داره؟ اینه که شارع هم ممکنه نسبت به این رفتار یک نظری داشته باشه. دقت کنید، یه رفتاری میذارن که در واقع تو دامنه شارع دارن تصرف میکنن. اونجا اصلا نه اونجا اصلا رفتار نداشتن، نه اصلا رفتار به شارع نداشتن، بین خودشون رفتار داشتن. شارع متعال اگه بخواد نهی کنه باید نهی کنه که بین خودتون کارو نکنید، برای شارع قراردادی نکرده بودن ها. نه او کشتر سیر متشرع خراب کردی، بس سیر اوغلاییم. اوغلا از قبل خودشون بین مولا و عبید عرفی خودشون یک معاملهای گذاشته بودن، اصلا بین خودشون شارع معاملهی نداشته بودن. حرف های صدیه میگه شما این مبانی احتجاجی رو برای حل مشکل خودتون گذاشتید، نه برای حل مشکلتون با خدا. آمدید گفتید آقا من مولای عرفی با عبد خودم به این عمل میکنم، خب بعد دیگه اصلا میگه که این ربطی به شارع نداره. شارع به طریق نکته ایه میگه ربطی به تفسیر رابطه بین شارع با بندگانش نداره، اونا بین خودشون یه رفتارهایی رو گذاشتن. بله این نکته خارجی هست. اگه شارع میبینه همین رفتارهای اوغلاییشون هم ضرر داره باید ردشون کنه، ولی نه که بگه با من این رفتار نکنید، باید بگه بین خودتون رفتار نکنید. ولی ما بحث حجت اصولیمون که این نیست، ما داریم میگیم اینا به همین رفتارا تمسک میکنن، با شارع میخوان احتجاجی بیه بکنن. آیسد میگه از اول رفتاری نذاشتن که تو دامنه اغراض شارع باشه، رابطه بین موالی و عبید خود اوغلاییه گذاشتن، بین اوغلا و خالق متعال رابطه نذاشتن. ولی تو دسته اول بنا رو بری گذاشتن که آقا ما این رو تصرف میکنیم در مالی رو که یادت کردیم. خب تصرف در ملک خداونده، دارن توسعه میدن تو دامنه شریعت. یعنی از همون اول یه رفتاری گذاشتن که مربوط به شارعه، اغراض شارع اینجا داره تفریق میشه. آره چون شارع ممکنه بگه همش ملک امامه. نه چون بین خودشون گذاشتن، بین خودشون، بین خودشون و شارع هم چه قرار. نه باز دقت میکنی اینجا ما قبول، نه 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 نه، ما اینجا هم قبول دارم اگه مفسده، حواستون باشه، اگه مفسده داشته باشه، بین عقلا ارتباط داشته باشه، شارع باید نهیشون کنه، ما اینو قبول داریم. گیر سری که از اول اصلا رابطه اون بنایی که گذاشتن بناشون بین موالی و عبید عرفی بود، نمیگفتن ما با خدایم همین رابطه رو داریم. ها حالا نکته‌ای که نداشتن، خب هم نه عقلا هم توی زمینه اصلا به عقلا میگه آقا شما میخواید برای خدا رابطه تعیین کنید، میگن ما غلط بکنیم، هر مولای خودش، ما خودمون موالی و عبید عرفی. نه نه خب همیه بحث داره، همیه ما هم اونو قبول داریم. اون نه اصلا دقت نمی کنی، بحث داریه که اوغلا اونجا میگن آقا ما تو زندگی خودمون اونجا اشتراک پیش میاد، فرضیه که این یک ماله، درست شد؟ این مال تا حالا ما برای تو زندگی خودمون میگفتیم آقا حیازت رو سبب ملکیت قرار میدیم، حالا این مال مال خداوند متعالم شده، ما در همین چیزی که مال خداوند متعاله به همین سیره اوغلاییمون داریم عمل میکنیم، یعنی موضوع مشترکه، یه شیئه، هم خدا در مورد این شیء حکم داره، هم ما در موردش حکم داریم، اگه حکم خدا با حکم ما منطبق نیست خدا باید نظر بده، درست شد؟ ولی توی بحث این که مثلا این هر چی ملک است مال امام علیه السلام، من هاذا ملک رو قبول ندارم، من حیازت رو سبب ملکیت نمیدونم، من میگم همه چیز ملک امام، باید یه اذن شخصی بده، در واقع اینجوری باشه، خب پس امام باید ردشون کنه، درست شد؟ ولی امام یه جایی میبینه که میبینه آقا اینها دارن با هم دیگه خودشون این بازی رو میکنن، توش لوازی میکنن، امام خدا میگه آقا ما، شارع میگه آقا من این بازی رو قبول ندارم، اصلا میگن آقا ما برای خودمون داریم بازی میکنیم، شما تو بازی نیستی. چرا گفتم اگه بین خودشون اشتباه میکنن باید ردشون کنه، ولی محل بحث ما این نیست، ما تا حالا چیکار میکردیم؟ ما میخواستیم همین دیگه، همین شده، اون نشد دیگه، او که داره یه کار میکنه، همین نکته ای که آقای سعد داره میگه، شما با آقای سعد، آقای سعد میگه وقتی بهشون توجه بدی که آقا شما این رفتار رو برای خودتون چیندید، نه بین خودتون، خدا نباید توسعه بدن، ولی چون حواسشون نیست و توسعه میدن شارع باید رد کنه، شما این فهمش آقای سعد میگه، یعنی به خودشون نه اب نذارن، بحث اشتباه نیست، او اشتباه داره، من میخوام بگم اونجا اب نداره، اشتباه نشد، اشتباهش مشترکه، ما اشتباه رو با همی اشتباه درست کردن، مشکل سریه که تو فرض قبلی سر یک موضوع واحد حکم داشتن که با موضوع خدا مشترک بود، اینجا اصلا هیچ اشتراکی با خدا ندارن، الکی دارن توسعه میدن، تو قبلی نه، اونها هم تو زندگی عقلایشون باید رفتار داشته باشن دیگه، باید یه قاعده بذارن، همین موضوعی که اینا گذاشتن موضوع حکم خدا متعال هم هست، خدا هم تو قضیه حکم داره، ولی اینجا مشکلی که اینا بین خودشون یه بازی گذاشتن، میگه خدا هم تو بازی هست، میگن نه خدا تو بازی ما نیست، چجوری درستش کنیم؟ اونجا بهشون میگه آقا این که شما داری رفتار عقلایی میکنی این ملک خدا هست، میگن آره، میگن شما تو همون چیزی که ملک خدا هست داری رفتار میذاری، میگن آره، میگه خب شما با هم دیگه توافق دارید، میگه راست میگه، میگه ما داریم تو کار خدا دخالت میکنیم، اگه خدا مخالفه باید بگه، ولی اینجا میگه آقا شما دارید تو کار خدا دخالت میکنید، میگن نه ما به کار خدا کار نداریم، ما به کار خودمون کار داریم، ما موالی و عبید عرفی، بله ما قبول داریم که اگه مولا میبینه تو برخورد ما موالی و عبید عرفی یه مشکلی هست باید بیه ماها رو نصیحت کنه تو رفتار خودمون، ولی ما تو رفتار با خداوند متعال که احتیاج نداشتیم، خدا متعال خودش بیاد حجتاشو بچینه، خب پس بنابراین دیگه ما نمیتونیم به سیره عقلایی در احتجاج به شارع تمسک کنیم، گیر سر این شد، چون ما تا حالا همش همین کارو میکردیم دیگه، میگفتیم عقلا خبر صغر حجت میدونن، پس در زمینه شریعت هم حجته، آیستد میگه اغراض اینها تو رفتارهای بین خودشون چه ربطی داره به اغراض شارع، اغراض شارع تفرید نمیکنه، اگه همین عقلا میگفتن آقا ما کاری به شارع نداریم، امام خودش بیاد برای خودش حجت بذاره، خب هیچ چیزی دیگه، امام هم حجت خودش میذاشت، رفتار اونها هم که امام قرض نداشت که بیاد نفیشون کنه، ولی توی اون دسته اول خب خداوند تعالی میگه آقا شما تو همین موضوع من دارید حکم میذارید، من خودم میخوام جاری کنم، ولی اینجا اوغلا میگن ما کاری به شما نداریم، ما تو رفتار خودمون داریم حجت برقرار میکنیم، شما برای خودت برو حجت بذار، چشتن من و تا حتا، ما تو رفتار خودمون به خبر استقه عمل میکنیم، تو شما به بیانه عمل میکنیم، تو رفتار خودمون قول لغوی رو حجت میدونیم، با شما قول لغوی رو حجت نمیدونیم، شما یه راه دیگه بذار، ما حرفی نداریم، ولی مشکل سریه که خب ما دستمون اینجور بسته میشه. امام که راهی نذاشته، از شریعت هم چیزی نداریم، دلیل لفظی هم نداریم. اگه قرار بشه این کارو نکنیم انسدادی میشیم. باز فراموش نکنید آیه صد چی فهمیدن؟ گفتن اگر فقط دو تا ظهور رو، یعنی خبر ثقه رو و ظهورات رو شما حجت ندونی، بعد دیگه باید چی بشی؟ باید انسدادی بشی. حالا چیکار کنیم؟ یک دلیل داشتیم سیره عقلاییه، اونم از دستمون گرفتن، پس باید بریم انسدادی بشیم. آیه صد میخواد اینو درست کنه، میگه درسته به عقلا اگه توجه بدی باید بفهمن که این رفتار خودشون ربطی به خدا نداره، ولی متاسفانه به خاطر عدم توجه، همونجوری که فقها علما در طول تاریخ همین کارو کردن، همه به همین سیره تمسک کردن، اومدن اشتباهاً توسعه دادن. البته این یه تقریبه برای سیره عقلا، ممکنه شما از اول بگید سیره متشرع است، یعنی من میخوام بگم دستمون بسته نیست. نه خب باید توسعه داد، همه حرفی که الان زدن میگن که خب چه حقی دارن اوغلا، چه ربطی دارن؟ هر حاکم بین حاکم و محکوم خودش،
خب
نه خب برای خودشون این کارو کردن، بین خودشون نه اشتباه نکردن، بین خودشون این کارو کردن. اینا بر نه توسعه دادن به خاطرش، به خاطر عدم توجه بوده. چرا الان میگیم؟ الان میگم باید، یا حالا جلسه بعد بحث میکنیم، یا باید شارع رو احد العقلا درست کنی. نکته اساسیش اینه، با عقلا میگه آقا شما تو رفتار خودتون میگن ما مصالح و مفاسد خودمون رو درک میکنیم، میگه نسبت به شارع چی میگم؟ ما نمیدونیم مفاسد مفاسد شارع چیه، ما چه میدونیم شارع چه مصلحتی بین خودش و بندگانش میبینه که ما چجوری عمل کنیم؟ یعنی به عقلا بگی بگن ما نمیتونیم توسعه بدیم، چون ما در جایی میتونیم توسعه بدیم که بتونیم ملاکات رو کشف کنیم. ما بین خودمون ملاکات حفظ نظاممون رو کشف میکنیم. اگه مثال میزنم، خداوند متعال میامد برای هر کسی یک ملک قرار میداد، اب داره میگن آقا ما تو زندگی خودشون گیر میکنن، مجبورن به همه حجت ها عمل کنن. میگن که اگه شارع میامد میگه آقا من یه راهی داشت، میگه هر کی شک کرده 5 تا قل هو الله بخونه رو به قبله واسطه، حکم شرعی سری فرشته براش میاره نازل میکنه، بعد احتیاج به خبر ثقه عمل کنیم؟ نه، ما به شارع میگم تو خودت راه حجت خودت بذار، بین من و شما هر وقت شک کردم راه احتجاجی چیه؟ حالا ادامهش باشه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.